محور شرارت در اطراف ترامپ. همیهن. متن پیشروی در همیهن منتشر شده و بازشش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. محمد جواد روح مشخص نیست. شایعه‌ای که آسوشیتد پرس دیروز درباره سفر پیشروی دونالد ترامپ به منطقه منتشر کرد، تا چه حد صحت دارد؟ به هر حال، تا زمان نوشتن این مطلب، خبر منتشر شده رسماً و یا تلویحاً از سوی ترامپ و یا سخنگویان کاخ سفید تایید یا تکذیب نشده است. اخبار نقل شده از استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در خاورمیانه و نیز تویت منتسب به پسر ترامپ نیز جلی بودند. خود ترامپ هم دیشب درباره این خبر پاسخ مشخصی نداد و عملاً موضوع را معلق گذاشت. بنابراین تا این لحظه ما با یک خبر غیررسمی اما تکذیب نشده مواجه هستیم که اگر رسمیت یابد و در جریان سفر ترامپ جام عمل بپوشد، میتواند خشت‌های دیوار نوساز کوتاه و البته سست و لرزان اعتماد میان دو کشور را فروپاشد و تعاملات تازه شکل گرفته میان تهران و واشنگتن را بار دیگر به ورطه تقابل و تخاصم اندازد. این شایعه غیررسمی حتی اگر به واقعیت نپیوندد، نشانه آشکار و بارزی است از تحرکات سیاسی رسانه‌ای نیروهای متفاوت و متمایزی که چه درون ایالات متحده و چه در سطح منطقه مخالف کاهش تنش و فراتر از آن حل و فصل مسائل فی ما بین ایران و آمریکا هستند و هر یک به جهتی علاقه دارند آرایش قوای کنونی خاورمیانه و نسبت بلوک‌های سگانه عبری، عربی و ایرانی با آمریکا تداوم یابد و حتی در جهتی مخالف منافع و موقعیت ایران رادیکال‌تر و ستیزجویان از وضع فعلی شود. هر یک از این بلوک‌ها البته زیر بلوک‌ها و زیر مجموعه‌هایی دارند. مثلا در بلوک عبری مخالفان نتانیاهو حضور دارند که تداوم و تقویت فضای جنگی پس از 7 اکتبر عملاً آنان را از رقابت جدی با هدف تغییر نخست وزیر کنونی اسرائیل بازداشت است و به رغم همه انتقادات و اعتراضات داخلی، موقعیت او را نسبت به ماه‌های پیش از 7 اکتبر تثبیت کرده است. در سطح عربی نیز به رغم تصویر و تصور یک دستی که از کشورهای منطقه خلیج فارس در آسان وجود دارد، نشانه‌هایی از رقابت جدی برای رهبری و کسب جایگاه توسعه یافت کشور جهان عرب میان عربستان، امارات متحده عربی و قطر می‌توان دید. سه کشوری که سال‌هاست می‌کوشند از اقتصاد ترپایه انرژی محور فاصله بگیرند و امروز در حوزه‌های مختلف صنعت، ساخت و ساز، حمل و نقل، رسانه و حتی ورزش و سریال در حال خودنمایی در بالاترین سطوح جهانی هستند. در بلوک ایرانی نیز طبعاً شکاف‌ها و تعارضات میان تندروها و میان روها بر سر نوع مواجهه با آمریکا که طی 45 سال گذشته همواره وجود داشته است، همچنان پابرجاست، گرچه به نظر می‌رسد در مقطع فعلی اجماع و انسجام جدی‌تری در حوزه سیاست خارجی نسبت به ادوار قبل در بلوک قدرت ایران شکل گرفته است و نیروهای متفاوت و رقیب و به ویژه نهادهای قدرت دست کم تا امروز تا حد قابل توجهی با سیاست‌ها و تصمیم کلی و کلان کشور همراهی و همگرایی نشان دادند. در این بلوکبندی سگانه که در هر سه سطح فضایی ژلاتینی و سیال و شکننده دیده می شود، طبعاً لابی ها و فضاسازی ها برای تغییر مسیر و روند تحولات بازار داغی دارد. نیروهای حامی اسرائیل که دهه هاست از قوی ترین لابی ها چه در سطح کنگره و دولت و احزاب، چه در سطح اندیشکده ها و تصمیم سازان و چه در سطح رسانه های اصلی ایالات متحده برخوردارند. کشورهای عربی نیز با جلب سرمایه شرکت های بزرگ آمریکایی و اروپایی و همسویی نسبی با سیاست های نفتی آمریکا که برای جمهوری خواهان و به ویژه ترامپ واجد جذابیت بالایی است و نیز همکاری های نظامی و خرید های تسلیحاتی توانستند لابی ها و نیروهای مؤثری را در بخش های مختلف نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ایالات متحده در جهت پیش برد اهداف و منافع خود شکل نهند. این در حالی است که ایران نه فقط لابی های مؤثری را درون ایالات متحده شکل نداده است، بلکه مدود استادان دانشگاه، سیاستمداران و کنشگران و دیپلمات های توانمند و مؤثر خود را به عناوینی همچون دوتا بیتی یا غیر خودی و نفوذی به حاشیه رانده است و حتی نیروهایی را که سعی کردند لابی کوچکی را در جهت کاهش تنش میان دو کشور شکل دهند، با نگاه تند امنیتی و حاشیه سازی سیاسی و رسانه‌ای منفعل و غیر مؤثر ساختند و بدین ترتیب عملاً فضای اپوزیسیون نیز همچون پوزیسیون در سلطه طیف‌های رادیکال و مدعی و طلبکار درآمده است. در چنین فضا و بستری است که هرگاه نشانه‌های جدی از تنش‌زدایی میان ایران و آمریکا رخ می‌نماید، احتمال آنکه اتفاقی بحران‌ساز از سوی مخالفان در هر یک از این سه بلوک حادث شود و یا درون ایالات متحده روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را متأثر سازد بالاست. خبر منتشر شده ی دیروز آسوشیتد پرس نیز در شرایطی که مذاکرات ایران و آمریکا جدی‌تر از همیشه پیش می‌رود و در این حال ایران و قدرت اول جهان عرب، عربستان پیام‌ها و تماس‌هایی در بالاتری سطح را شکل دادند، واجد معنا و محتوایی است که آن را در سطحی بالاتر از یک اتفاق عادی می‌نشاند و اگر جام عمل بپوشد، به معنای یک پیروزی بزرگ هم برای مخالفان مذاکرات ایران و آمریکاست و هم جریان‌ها و کشورهایی در منطقه که در پی تعارض و شکاف بلوک ایرانی و عربی و گرایش بیشتر عرب به سوی بلوک عبری هستند. ضمن آنکه نباید رقابت‌های داخلی قطر و به ویژه امارات با عربستان را از نظر دور داشت، رقابتی که با هویتی و حیثیتی کردن مسئله پهنه آبی میان ایران و عرب راه تنش‌زدایی تهران ریاض را نیز سنگلاخ می‌کند. این نیروهای مختلف تنش‌زدایی را با ادبیات بوش به سر پس از حملات 11 سپتامبر 2001 میتوان نستاق محور شرارت خواند و درباره حضور و نفوذ آنان در مسیری که ترامپ در دولت دوم خود در پیش گرفته است هشدار داد. انتشار چنین خبری درست در روزهایی که گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ای از شکاف میان ترامپ و نتانیاهو بر سر سیاست آمریکا در قبال ایران و حتی یمن حکایت دارد و حتی برکناری مایک والتز، مشاور امنیت ملی ترامپ، به همسویی او با نتانیاهو نسبت داده می‌شود، تامل برانگیزتر است و احتمال کندن چاهی پیش پای رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر خاورمیانه‌ای او را تقویت می‌کند. بروز چنین اتفاقی البته دور از ذهن نیست. به عبارت محور شرارت اشاره شد. عبارتی که پس از 11 سپتامبر از زبان بوش پسر جاری شد و در شرایطی که نوعی از فضای همدلی و سطحی از همراهی راهبردی میان ایران و آمریکا علیه طالبان شکل گرفته بود، کل فضا را به هم ریخت و نیروهای حامی اصلاح طلبی و تنش‌زدایی در ایران را نیز به حاشیه راند. اما ماجرای محور شرارت چه بود و چگونه شکل گرفت؟ بد نیست برای آگاهی از نقش و نفوذ لابی‌های مخالف تنش‌زدایی در مقاطع حساس و کلیدی میان ایران و آمریکا به خاطرات جک استرا، وزیر خارجه وقت بریتانیا، بازگردیم و روایت او از آن روزها را بازخوانیم. در هفته‌های پس از 11 سپتامبر گزارش‌های محرمانه‌ای به آمریکا رسیده بود که از تلاش پیگیر تروریست‌ها برای تکرار فجایعی از آن دست حکایت داشت. اینجا پای سلاح بیولوژیک یا اتمی در میان بود و این حرف را کاندولیزا رایس مشاور امنیت ملی بوش می‌زد و رئیس جمهور در گزارش سالانه 2002 خود این هدف را دنبال می‌کرد که به همه اعلام کند آمریکا قادر است از خود دفاع کند و در این راه از هیچ کاری دریغ ندارد. به همین خاطر و در همین جهت یکی از بحث برانگیزترین و صادقانه بگویم اغراق‌آمیزترین عبارات دوران ریاست جمهوری خود را بر زبان آورد. در آغاز از کره شمالی، ایران و عراق نام برد و دسترسی آنها را به سلاح‌های کشتار جمعی برای همه توضیح داد و بعد گفت که این کشورها و همپیمانان تروریست شانه محور شرارت هستند. رایس در ادامه خاطراتش از آن روزها این نکته را هم گفته که از میزان توجه رسانه‌های جهان به این عبارت محور شرارت هم خودش تعجب کرده بوده و هم بوش. آنجور که می‌گفتند این عبارت را موقع تزیم متن سخنرانی یک تون‌نویس آن هم بدون تأکید و نشان‌گذاری خاصی نوشته بود و تازه بعدتر که مسئولان دفتر و پنتاگون آن را دیدند هیچ کس اشاره خاصی به آن نکرد. اینکه چگونه این عبارت محور شرارت به متن سخنرانی بوش راه یافت هم یکی از رازها و ماجراهای سر به بماند، اما در واقع چندان هم معمای غریبی نبود و به راحتی می شود ردش را گرفت. در سال 2015 من با یکی از تون‌نویس‌های کاخ سفید به نام دیوید فرام گفتگویی کردم که در رادیوی بی بی سی هم پخش شد و از او پرسیدم که ماجرا چه بوده که او هم گفت وقتی این متن را تایپ کرده انتظار داشته اصلاحاتی در آن انجام بدهند و متن طبق روال همیشه برگشت بخورد که نخورد. فقط کاندولیزا رایس و بوش از درست شدن آن عبارت دو کلمه‌ای غرق شگفتی نشدند. سخنرانی بوش مثل بمب توی تهران ترکید و کهن محافظه‌کاران ناگاه نفسی کشیدند و از کنج سکوت در آمدند و دم گرفتند و برهامیان ارتباط با آمریکا تاختند. ترکش این اتفاق به روشنفکران و نویسندگان ایران هم رسید. خاتمی و همپیمانان سیاسی داخلش هم ضربه بعدی از این اتفاق خوردند، چون در ماجرای افغانستان آنها خطر کرده و همکاری نصف به نیمه نیمه با آمریکا انجام دادند که البته پنهانی هم نبود و دلیل خشم محافظه‌کاران داخل کشور همین مسئله بود. البته اصلاح طلبان هم به این سادگی جا خالی نکردند و از این طرف 127 نماینده بیانیه‌ای را امضا کردند که هر گونه تنش داخلی در آن روزگار آب به آسیاب دشمن کشور می‌ریزد و آمریکایی‌ها را خوشحال می‌کند. اما شکی نبود که تندروهای ایرانی از این سخنرانی بوش جان گرفتند و دیگر از میدان به در نمی رفتند. گفتمان سیاسی داخل ایران در سایه تهدید نظامی بوش علیه این کشور رنگ عوض کرد و محافظه‌کاران میانه رو حالا به حق تندرو شده بودند و هر گونه خیال گفتگو با آمریکا برباد بود. خاتمی با حسن نیت تمام فرصتی به آمریکا داده بود که رفتار خود را در برابر ایران تصحیح کنند، اما آنها خودشان این بخت را سوزاندند. در سال 2001-1380 خاتمی برای دومین بار رئیس جمهور شده بود و این بار هم موفقیتش چشمگیر بود. مردم 80% کل آرای خود را به صندوق او ریختند. اگرچه میزان مشارکت مردم از سال 1997-1376 کمتر بود، اما همچنان با 68% حضور بسی بالاتر از بسیاری از انتخابات عمومی بریتانیای خودمان قرار می گرفت. اگر خاتمی می توانست ایران را از این بن‌بست درآورد و با دنیا آشتی دهد و روابط با آمریکا را دوباره برقرار کند، بیشک مردم ایران هم میوه این آشتی با جهان را می چشیدند و دیگر اتفاقی مثل احمدی نژاد در سیاست ایران نمی افتاد. حالا پرسش این است که آن سخنرانی ناسواب محور شرارت بوش تا چه حد توانست رشته های خاتمی را پن بکند. بسیاری آغاز پسخوردن اصلاح طلبان ایران را از همان نطقه 29 ژانویه 2002 بوش می دانند، اما دیپلومات های بریتانیایی حاضر در ایران نظر دیگری دارند. یک دیپلومات با سابقه این کشور که در همان زمان در تهران بوده می گوید که از مدتی پس از آن سخنرانی خاتمی دیگر ناامید شده بود. پیشتر از آن تندروها و محافظه‌کاران ایرانی جای خود را محکم کرده بودند و تنها مترصد فرصتی و اشتباهی دیگر از خاتمی بودند و البته که می‌دانستند که در انتخابات سال 2005 دیگر خبری از او نخواهد بود. بسیاری این نکته را هم در میان می‌آورند که سخنرانی بوش بار دیگر مهر تاییدی بود بر انگاره‌های قدیمی مردم ایران و شکل‌گیری همان کلیشه‌های اندیشه ای‌کهن و همین هر گونه تلاش برای برقراری ارتباط با دنیای خارج را دشوارتر هم کرد.